أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد، ضمن اینکه بعضی از احکام فقهی گذشته را بیان کرد، جریان ملاقات خصوصی با اون حضرت را هم مطرح فرمود. عده علاقمند بودند که به محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برسند، وقت خصوصی بگیرند. حضرت هم در مسئله کرم و جود و بخشش دست باز داشت که آیه نازل شد لا تبسطها کل البسط، هم دادن در وقت ملاقات، لکن وقت حضرت برای عامه مسلمین بود. عده‌ای هم کار ضروری نداشتند، وقت خاصی می‌گرفتند، در حالی که وقت مال حضرت همه بود. در این زمینه آیه نازل شد که اگر وقت خصوصی میخواهید، چون وقت اون حضرت برای همه است، شما یه خدمتی به همه انجام بدید، در صندوق بیت المال یه صدقه بریزید، بعد وقت خصوصی بگیرید. و اگر کسی نداشت معذور هست، اما اگر کسی نداشت اینطور نیست که از اون فضیلت برخوردار باشد. برای اون فضیلت چندین تعبیر در همین آیه کوتاه آمده. فرمود اگر کسی امکانش هست، وضع مالش مناسب هست، حالا یا بالفعل یا بالقوه مال دارد که بتواند صدقه بپردازد، اگر این کار را بکند، این خیر. دو تا فضیلت را در همین جمله اولا ذکر کرد، هم خیر است که خیر اسم تفضیله و هم اطهر. فرمود ذالک خیر لکم و اطهر. این نکته ها برای این عرض میشه که چون اونا فهمیدن این فضیلت خاصی است برای وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه، همه اینه دست و پا میکنن تا توجیه کنن چرا اصحاب سقیفه این کار را نکردن، با اینکه خیلی دایه داشتن که به حضرت نزدیکن. چرا اونا با اینکه امکانات مالیشون کم نبود، اگر بیشتر نبود کم نبود، چرا از این فضیلت محروم شدن؟ عده اصرار کردن که این دستور امتحانیست، نه دستور واقعی، یعنی نسخ امتحانیست نه نسخ واقعی. یک، بعد هم در تلاش و کوشش بودن که بگن این فضیلت نیست. اصرار جناب فخر رازی اینه که این کار فضیلت نیست، یه در میرنجونه. حالا اصل آیه روشن بشه که چقدر فضیلت هست و چطور وجود این مبارکه هست، امیر سلام الله علیه در موارد حساس به این آیه استدلال کرد که توفیق نصیب من شد که من به این آیه عمل کردم، دیگری عمل نکردم. اگر این فضیلت نبود، حضرت در جای حساس به این آیه استدلال نمی کرد. نکات فراوانی که در این دو جمله کوتاه هست ملاحظه فرمایید تا روشن بشد که این چقدر فضیلت داشت. پرداخت یک مقدار صدقه به بیت المال و گرفتن وقت خصوصی فرمود ذالکه خیرون، که خیر مستحضرید که اول تفضیل است یک، و اطهر است، هر صدقه ای آدم را پاک می کند، اما این صدقه طاهرتر از مطهرتر از صدقات دیگر است. زکات و امثال زکات را که در سوره توبه ملاحظه فرمودید این مطهر است اما اطهر نیست. فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم بها و تزکیهم، اما این اطهر است، برای اینکه شما وقت خصوصی با حضرت میخواد بگیرید، با او میخواد مراجعت کنید، و چون با او میخواد مناجات کنید نجا کنید، این یه فضیلت برتری است. پس این دو تا اسم تفضیل، افعل تفضیل، چون خیر دستش اخیر بود، هم خیر افضلیت رو میفرماد اسم تفضیل است، هم اطهر در اثبات. در طرف نفی هم دو تعبیر تند و تیز دارد که معلوم میشه اینها کار بدی انجام دادن. فرمود اشفقتم، یعنی می ترسید فقیر بشید. این ترس از فقر از ناحیه شیطان دید که او یعیدکم الفقر، او هی زیر گوشتون میگه صدقه ندید، کار خیر نکنید، این کار نکنید، فقیر میشید، برای فرزندانتون چی میخواد بذارید؟ ان الشیطان یعیدکم الفقر. خب نجوا اوست دیگه، شما نجوای او رو دارید گوش میدید. اگر ذات اقدس الهی رازق مطلق است، نه تنها رازق است بلکه رزاق است، نه تنها رزاق است بلکه تنها رزاق است. این جمله پایانی سوره مبارکه زاریات مفید هست دیگه، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. این کلمه هو، این کلمه الف لام، هر دو برای حصر آمدن ضمیر فصل بین مبتدا و خبر و داشتن الف لام مفید هست در خبر گویاست که فقط خدا رزاق است. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. خب اونی که رزاق است و دیگری اصلا رازق نیست، او تنها رزاق است، او گفت صدقه بدید دیگه. از طرف شیطان یعیدکم الفقر، این اشفقتم یعنی حرف او رو دارید گوش میدید دیگر، کی این وهم فقر آینده چی میشه، برای بچه ها چی بداریم، این حرف این خاطر از کیه؟ از نفس که نیست، چون نفس فالهمها فجورها و ترباها مطهر خلق شد. از طرف فرشته ها که نیست، اونا کلمات طیبه میارن. پس این وسوسه از کیه؟ فرمود این خاطره که در ذهن افراد می اندازد که آیندت چی میشه، برای بچه ها چی میداری، این از شیطانو یعیدکم الفقر، یعنی تهدید میکند. این فراسی مجرد، این وعد، هم برای نوید است هم برای وعید، از شیطانو یعیدکم الفقر، یعنی تهدید میکند. خب پس حرف الله رو گوش ندادید، حرف شیطان رو گوش دادید، اشفقت. بعد کلمه تاب علیکم آمده. خب اگه کسی کار بدی نکرده یا فضیلتی را از دست نده یا مقداری غفلت نکرده که توبه در کار نیست که. پس چهار تعبیر زنده در همین دو جمله کوتاه هست که این تقدیم صدقه از برجسته ترین فضائله. لذا وجود مبارکه استحمید در موارد حساس به این آیه استدلال کرد که تنها خدا توفیق داد که تنها من به این آیه عمل کرده. این طور نیست که حالا اگه کسی نداره، خب چون جمله دارد که اگه کسی نداره معذور، بله معذور هست، اما اون خیر اول را داره، نه این اطهر دوم را داره. اون که نداره کاری با اون ندارد، نه این که اون که نداره میشه صفحه اول. فرمود اگر کسی نداره میتونه وقت خصوصی بگیره، اگه کار مهم داشته باشه با حضرت درمون بذاره، اما هم از اون خیر محرومه هم از این اطهر محرومه. نه اینه که اگه کسی نداره مثل کسی که داره او صدقه میده، هم از خیر بهره برداری میکنه هم از اطهر. بنابراین اینطور نیست که ما بگیم که حالا چون خدا فرمود تمن لم یجد عیب نداره، پس فرقی نمی کنه، این فضیلت نیست. نخیر، کفا بذالک فخر و فضلا، که انسان حرف الله را داره گوش میده که خدا فرمود ذالک خیر است و اطهر، نه تهدید شیطان را که از شیطان و یعدکم الفقر. خب نه، برای بیت المال دیگه، نیاز فقرا رو تأمین میکنه، صدقه میده. صدقه که بر پیغمبر، صدقه که بر پیغمبر روا نیست. حضرت برای خودش که نمیخواد، برای اهل بیت صدقه که نیست. حالا بر این صدقه، صدقات واجب است دیگر، صدقه که بر اون ذوات قدسی نارواست، شایسته نیست که به اون ذوات قدسی کسی صدقه بده. حضرت که برای خودش و اهل بیت نمیخواست، که برای فقرای صفه و امثال صفه میخواست دیگر. بله، نه اون حکمت است، این امر که ظهور در وجود داره دیگه. اگر بگن که دارد اقیم و صلات، این نه صلات تنها نه فحشا و المنکر، حالا بگیم این یه فضیلتی است، ما پس نماز بگیم واجب نیست. اون امر یه مطلب است، حکمت امر مطلب دیگه است. این طوریست که این گونه از حکم و منافع که ذکر میشه از ظهور وجود، ظهور امر در وجود بکاهد، که این طور نیست. که لذا فرمود شما حرف اون رو گوش دادی، ترسیدی. خب از کی ترسیدی؟ از یه وهم خالی ترسیدی دیگه. اشفقتم یک نقص است، تاب الله علیکم معلومش گرفتاری داشتید، نقصی داشتید که خدا صرف نظر کرده. خب چنین فضای اونا میفهمن به این که آیه این چهار نکته را دارد به اضافه مطالب دیگر. به وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه همش استدلال کرده، لذا فخر رازی ها به دست و پا افتادن که چرا سقیف اصحاب سقیف محروم شدن. حالا ببینید در برابر این چجوری با عوض تراشی میکنه. حرف جناب فخر رازی اینه که اصحاب سقیفه و امثال سقیفه فکر کردن که خب فقرا میرنجن و اغنیایی که دستشون برمیآید و نمی کنند اونا وحشت زده هستن. خب چه کاریست که ما کاری بکنیم که هم فقرا رو برنجونیم هم یه عده رو متوحش کنیم؟ این بهانه فخر رازیست تا کم کم زیر این فضیلت رو بزنن که بله حالا از تمیرم یک کار عادی کرد. خب فقرا چرا میرنجن؟ فقرا رو اگه من رو بود برنجن که ذات اقدس الهی را همون راه های میرست نمیرد، من بود کسی که فقیر معذوره. حالا جبهه رفتن و جهاد در راه خدا از برترین فضائل است. فهمد به اینکه خب یه عده نمیتونن، مریضن، اینها تو خونه میشینن، این رنجش اونها نیست که. فرمود اگر کسی بره در راه خدا مبارزه بکنه، این هر قدمی که برمی دارد به بهش نزدیکتر می شود. خب اینو ما بگیم کسی که حالا سالمند، پیرمرد، مریض، این می رنجه، رنجی در کار نیست، خدا از اون نخواسته. اگر فقیر بود از اون نخواسته، اما نه معنیش اینه که می رنجه. که خب این همه زکات و صدقه و واجب خمسی که می دن فقرا می رنجن، که چرا ما نداریم زکات بدیم؟ معلوم نیست اگه اونها میداشتن میدادن که. اما وحشت اغنیا این سوء اختیار خودشونه، چه وحشتی دارن؟ این را، این چهار فضیلت را قرآن برای همه باز گذاشته: خیر بودن، اطهر بودن، ترک اشفاق، پرهیز از توبه، اینا هست دیگه. و چرا وحشت دارن؟ به هر دسیسه و وسیله حضرت فخر رازی میخواد ثابت کند که این فضیلتی نیست. بعد تا ثابت کند که مثلا حضرت امیر یک کار عادی انجام داد و اصحاب سقیفه ملاحظه جامعه را کردن، مهربانانه نخواستن فقرا برنجن، نخواستن اغنیا متوحش بشون، این جامعه را، مصلحت جامعه را رعایت کردن. خب این اینا رو میگن تفسیر به رأی، تفسیر به رأی اینا است. خب اگر نبود خود قرآن ناطق، یعنی وجود مبارک استمر که بهش استدلال نمی کرد که. خب این قرآن با قطع نظر از ادله خاصه، خود ظاهر قرآن نشون میدهد که این کار کار برجسته است. لذا این تعبیرات را اگه کسی ملاحظه بکند دیگه اون بهانه ها رو نمیگیرد که. و از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که چطور با هست امیر مناجه کردی، فبود من مناجات نکردم ان الله انتجا، که این روایت قبلا هم خونده شد، فبود خدا با او نجوا کرد. خب خدا با زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم در فصل سوم که مقام فعل از حرف میزنند، در جریان سوره مبارکه انفال که قبلا گذشت، این مجاهد که در راه خدا تلاش و کوشش میکند، اینا چند جورن. یه عده به عنوان یه وظیفه عادی عمل میکنن، اینا یه مرحله دارن. یه عده هستن که اصلا در صف مقدم به هیچ وجه خودشون رو نمیبینن، هیچ. من این جریان کردستان که چند سال قبل اتفاق افتاد بود، هر وقت به یاد این عزیزان سنگر نشین بودن نمیتونم خودم رو کنترل کنم. میبینید اون کوههای صعب العبور کردستان، شما نمیدونم با مرحوم آیت الله دیباجی معنوس بودید یا نه. خدا از این علمای بزرگ اصفهان بود، در قم بودند و تو همین مسجد بازار نماز میخوند. این از دوستان ما بود، خدا غریق رحمتش کنه. ایشون میگه من رفتم کردستان با قاطرم اون کوههای سنگین صعب العبور رفتم. خب اونجا میدونید منطقه سرده دیگه، اینها برف سنگین اومد، اینا برای اینکه اون سنگر رو حفظ بکنن اینقدر ایستادن تا یخ زدن و مردن. دیگه نمی گفتن که حالا اینجا کسی نمیاد واجبه. این یعنی چی؟ یعنی خودش نمیخواد دیگه. در چنین شرایطی خدا فهمد که کارشون کار منه. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اما اونجا که وجود وارک پیغمبر یه مش صلی الله علیه و سلم یه مش خاک میریزه رو چشم دیگران، حالا عادیه دیگه. فرمود به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اما در باره اینها نفرمود فلم تقتلوهم از قتلتموهم ولکن الله قتلهم. این اصلا تمام کار نشسته برای حفظ قرآن و دین. اصلا به مطمئن باشید او سرما رو احساس نکرد. کسی که در اون حال هست سرما رو احساس نمی کند، چون اصلا توجه به بدن نداره. اینجب صاف ایستادن تو یخ زدن، جنازه شریفشون هم آوردن قوم. خب در این آیه سوره مبارکه انفال فرمود شما این کار نکردید، خدا این کار کرد. با و ما هر دو هم در سوره انفال است. در سوره انفال فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی رمی را به حضرت نسبت داد، گفت کار تو نبود، کار خداست. این درست. اما درباره این گونه از مجاهدانی که به هیچ وجه به فکر خود نبودن نمی فرماید فلم تقتلوهم از قتلتموهم، فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتل. اینجور میشه دیگه. خب مسئله قتل در قرآن کریم به غیر، چون همه مقام فعل خداست دیگه، فصل سوم، نه یعنی ذات، مقام ذات نیست یک، صفات ذات که عین ذات هست نیست دو، مقام فعل دیگه. این مقام فعل مقام امکانه، به ملائکه به انسان به موجودات دیگر هم اسناد داده میشه، چون فعل خداست دیگر. فعل خدا که واجب نیست، فعل خدا گاهی هست گاهی نیست، به ذات حق مربوطه. در فصل سوم این قتل را ذات اقدس اله به خیلی اسناد میدهد. در جریان داود دارد قتل داود و جالوت، قتل حق قتل باطل، اینا نسبت میدهد. چه اینکه موت احیا را هم خدای سبحان به غیر خود اسناد دادد و مجاری خود. در همون سوره مبارکه مائده احیا را به غیر خدا اسناد داده است، غسل را به غیر خدا اسناد داده است. آیه 32 سوره مبارکه مائده اینه: من عید ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا به غیر نفس. این تو نیست که غسل به معنای قبض روح باشد، که قتل یعنی کاری بکنه که این بدن و این نفس رابطهشون قطع بشه. نه، چرا مجاز باشه؟ حقیقت من قتل نفسا دیگر، قتل که به معنای قبض روح نیست. اگر قبض روح باشد، توفی باشد، این به سه گروه اسناد داده شد در قرآن کریم. در قرآن کریم بود الله یتوفی الانفس حین موتها، به حضرت عزرائیل سلام الله علیه اسناد داده شد قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، به فرشته های زیر مجموعه حضرت عزرائیل سلام الله علیه اسناد داده شد که توفت هو رسولنا. بله، قبض روح مال این هاست. اما غسل یعنی کاری انجام بده که رابطه نفس و بدن قطع بشه، که بدن نتونه در تحت تدبیر روح قرار بگیره. لذا فرمود من قتل نفسن به غیر نفسن. اسناد غسل به انسان در قرآن فراوان است. در جریان قابیل و حابیل دارد که قتل برادر خود را، در جریان مقاتله ها قاتلوهم بقتلوهم فقتلوهم امثال ذلک فراوان است. اینجا فرمود من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. احیارم به اینها نسبت داد، مگر کسی حیات بخش است. این خلق الموت و الحیات اوست، یحیی و یمیت اوست. اینا مظاهر و مجاری و ابزار کارن. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگه کسی یک نفر را حیات بدهد، زنده کند، گویا جامعه را زنده کرده است. غرض این است که اینا فعل است و به غیر ذات در مقام امکان است و به غیر ذات اقدس الا اسناد داده میشه. اما اگر کسی هیچ اصلا خودش نمیبیند، کار او را ذات اقدس الا با خودش اسناد بده. بالاخره یک کاریس واقع شده دیگه، یه پیروزی واقع شده دیگه. خب این کسی که پاقه شده، حالا این جوانی که طفلی که خودش به این مواد منفجر بسته رفته زیر تانک، این اصلا این خودش نمیخواد دیگر. این طور نیست که خدا امام را غریب رحمت کند. همونها بودن که دیروز جمعیت را به این عظمت و جلال و شکوه به بازار آوردن، به خیابان آوردن دیگه، که ثواب همه اینا بازات اقدس الا باشه. خدا به همه اینا خیر دنیا و آخرت بده، عظمت دنیا و آخرت بده، آبروی دنیا و آخرت بده. و همه شما علمای بزرگواری که پرچمدار این کار بودید، عزت دنیا و آخرت بده. همه اینا بودن دیگه که امام فرمود فلون جوان فلون 13 سالو رهبر ماست. این خودش نمیخواست، یا خودش نمیخواست سر توها خودش رو با مواد و فجر و اینا نمیخواست که زیر تانگ بره، که این معلوم میشه خودش نمیخواد. پس معلوم میشه انسان به جای میرسد که خودش نمیبینه. وقتی خودش نمیبینه، این کار صاحب کار میخواد دیگر. پس شما این کار نکردید، خدا این کار کرده. ولی ما تا ما با حواسمون جمع باشه که این در فصل سوم است، در فعل خداست. فعل خدا ممکن است به غیر خدا هم اسناد داده می شود. فبود این کار شده نیست دیگر. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منکم بعد ذلک فی الارض المفسدون. غرض اینه که اصرار جناب فخر رازی اصرار عالمانه نیست. یک، اگر مشکل تعصب صنفی دارد حرف دیگه است، ولی این سخنها سخنهای تامی که نیست. فرمود به این که این اشفقتم ان، این چهار نکته بود، اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات. این تعبیر صدقات، این جمع میتونه برای دو نکته باشه. یکی این که تور خطاب به جمع است، هر کدام که یه صدقه بشن میشه صدقات. اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم، این خطاب به جامعه اغنیاست دیگر، لذا صدقات خواهد بود، جمع است. و اگر که فردم باشد، چون یک شخص اگر میخواست در هر نوبتی هم یک صدقه بدد و نجوا باریابد، میشد صدقات. پس تعبیر به جمع از دو جهت میتواند موجه داشته باشد. همین وقت خصوصی صدقه میخواست دیگه، وقت عمومی که صدقه نمیخواد که. وقت عمومی مال عام از حضرت وارد مسجد میشه و برای همه سخنرانی میکنند، این ملاقات عام است. ملاقات خاص که کسی بخواهد تو منزل حضرت بره، یا در وقتی که حضرت آمد مسجد چند دقیقه با حضرت خلوت کنه، وقت خصوصی بخواد عقد حضرت بگیره، او صدقه میخواد دیگه. فاذا لم تفعلوا وتاب الله علیکم، بقیه شرایع و احکام را رعایت کنید. فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اطیعوا الله و رسوله، ولی فالله خبیر به ما تعملون، میدونه که برای چی این کار را نکردی. شما خب وقت خصوصی هم خیلی لازم بود، یعنی مسلمان هایی که تو مدینه بودن از یک طرف گرفتار یهودی های خیبر و امثال خیبر بودن، از طرفی مبتلا به منافقان داخلی بودن، از طرفی هم که در پشت مرزها مشرکان صف بسته بودن. این مثلث مشؤوم همیشه مسلمان را در خطر می انداخت. عده زیادی هم تماس داشت، علاقمند بودن که هر خبری که رسید به عرض وجود مرکزت برسونن. خب این یه وقت خصوصی میخواد. اونا که بعض اطلاعات هم داشتن، اگه وقت خصوصی میخواستن بگیرن، یه باید یه کمی صدقه میدادن، این هم انجام ندادن. خب یه کار مهمه بود دیگر. منشش یه وقت ملاقات خصوصی برای حضرت در اون موقعی امر ضروری بود، لذا فدا فهمه که تاب الله علیکم، شما کار بدی کردید، اما خب خدا توبه کرد و شما دیگه رو برداشت. و گرچه این دوتا جمله دوتا آیه کنار هم ذکر شدن، اما این نیست که با هم ذکر شده باشن ناسخ و منسوخ، اینا بعد از فاصله ذکر شدن، ولو به حسب ظاهر کنار هم قرار گرفتن. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم. خب یه ده همه این مثلث مشؤومی که ذکر شد، یهود یا خیبر از یک طرف، منافقان داخلی از طرف دیگر، مشرکان پشت مرزها هم از طرف سوم، اینا رابطه های کاملا مذهبی داشتن و عده زیادی هم از یهودی ها و منافقین با اونها مشرکین و متصل بودن. تا خبرهای خاصی در مدینه می شد، فورا به مشرکان پشت مرز خبر می دادن، یا حمله از طرف مشرکان پشت مرز می خواست شروع بشه، اینا خوشحال می شدند و مسلمان ها رو می ترسوندن. فرمود یه عده به بیگانه وابستن و بدونن که از اونها به هیچ وجه کاری ساخته نیست. الم تر الی الذین تولوا قوما که غضب الله علیهم، اونا مغضوبن. حامی مظلوم محبوب خداست، حامی ظالم مغضوب خداست. ببینید اصلا حمایت از حق تو نماز ما آمده، یعنی ما در تمام شبان و روز، حالا اون حضور قلب را اگر کسی داشت توبه له و حسن و معاب، اما لاقل این نمازی که میخونیم باید متوجه باشیم داریم چی میگیم. تو نماز میگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسیار. بعد میگیم اهدنا صراط المستقیم، این ترجمهش معلومه. صراط مستقیم سرا کیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، اینا معلومه. اما سه چهار نکته است که تو هم این کلمه اخیر وابسته است. صراط الذین انعمت علیهم، این انعمت علیهم کیان هستن؟ یک، و چیکار کردن؟ دو، راهشون چیه؟ میگیم اهدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم صراط کیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، این انعمت علیهم کیانن؟ یک، راهشون چیه؟ این راه که راه جغرافیایی نیست که به طرف زمین یا آسمان باشه که، این راهشون چیه؟ این علم تعلیهم رو تو سوره مبارکه نساء که قبلا ملاحظه فرمودی مشخص شد. فرمود اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک. صراط انبیاست دیگه. خب و کفا بالله شهیدا و کفا بذل. این صراط صراط انبیاست. راهشون چیه؟ راهشون کجاست که نمیشه گفت که راهشون کجاست که، این راه زمینی نیست که. باید بگیم راهشون چیه. تک تک اینها را ذات اقدس الهی و قرآن مشخص کرد، یعنی نبیین و صدیقین و صالحا و شاهدین را گفته، راهشون را هم گفته. یکی از اونایی که راه شفاف و آدرس مستقیم دارد وجود مبارک موسی کلیم. موسی کلیم چی گفت؟ گفت رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خدایا راه من اینه، من از ظالم حمایت نمی کنم. این میشه دو تا چارت، این میشه تفسیر قرآن به قرآن. رب بما انعمت علی، حالا ها مشرک، یه وقت ظالم مشرکن، یه وقتی استکبار صهیونیسته، یه وقتی همسایه رواخاره، یه بانک ربوی است، فرق نمی کند که. رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. پشتیبانی نمی کند. گاهی انسان با سکوت پشتیبانی می کند. این نوازه. پس راه انبیا همینه که انسان از ظالم حمایت نکند. اگر ساکت باشد، این بیان نورانی حضرت تو این صوت عدالت الانسانیه هست، از این قرر روایات حضرت است که فرمود از ساکت و ان الحق شیطان اخرس. کسی جایی که باید فریاد بزنه فریاد نزنه، محافظه‌کار باشه، نگه، امر معروف نکنه، نهی از منکر نکنه، این شیطان دهن بسته است. از ساکت و ان الحق شیطان اخرس. ما باید بریم راه انبیا چیست، نه راه انبیا کجاست. این که مکه و مدینه نیست که. صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم موسی و عیسی و اینا علیهم السلام. اونها هم استدلالشون اینه، کلیم حق استدلالش اینه، میگه رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. بلن که نفی تأکیدی است، میگه، میگه اون نعمتی که تو دادی من باعث بهش افتخار بکنم، با داشتن اون نعمت دیگه از ظالم حمایت نکنم. پس معلوم میشه نماز اینه دیگه. این نماز یقینا تنها عن الفحشاء و المنکر. حالا اون حضور قلب و اونایی که وقتی تیر شکسته را از پا در میارن که از ما نخواستن که، اینا یه چیز روشن است دیگه، اینا از ما میخوان دیگه. فرمود الم تر الی الذین تولوا قوما که غضب الله علیهم ما هم منکم ولا منهم. رابطه ندارید که. اونا خودشون رو دوست نشون میدن، این ظاهرش انسان، باطنش عقربه. ولا و یحلفون علی الکذب و هم عالمون. قسم دروغ میخورن، وگرنه اینها با شما ارتباط ندارن. تو بحثای سوره مبارکه آل عمران اونها بود که اصلا اینا به امضایشون احترام نمیذارن. مشکل اساسی اینها اینه که نمیشه با اینا زندگی کرد، نه برای اینکه کافرن، با کافر میشه زندگی کرد. فرمود انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، با کافری که ایمان نداره میشه زندگی کرد، اما با مستکبری که پای امضاش نمیسته، خب شما چجوری میشید باید زندگی کنید؟ چند جای قرآن دارد که اینها لا ایمان لهم، لا یرغبون فی مؤمنن الا ولا ذمتن. ال یعنی عهد، یعنی امضا، یعنی پیمان، یعنی پیمان میبنده نمیده. خب شما چجوری باید زندگی میکنید؟ بالاخره یه رابطه متقابل باید باشد دیگر. فرمود اینا از اون کالا میخرن، پول و بلوکه میکنن، نمیدونم فرمان تحریم میکنن، نمیشه با اینا زندگی کرد دیگر. برهان مسئله این است که انهم لا ایما، ایمان مال یمینه، یعنی سوگنده، یعنی امضاست، یعنی پای امضاش نمیسته، نه لا ایمان لهم. خب با این گروه شما چی زندگی بکنید؟ غیر از این که روپای خودتون بیستید راه دیگه ندارید که. خب روپای خودتون بیستید، بله دیگه، نه شما نمیین، نه ببینید از دو طرف تولا قومن غضب الله علیهم، شما از اینا نیستید که، شما مسلمانید اونا کافرن، شما پای امضاتون وا میسید اونا پای امضاتون وا نمیسن، نمیشه با اینا زندگی کرد که. شما برابر امضاتون میستید اونا نمیستن، شما برابر تعهدتون میستید اونا نمیستن، ولی اونا اینجور نیستن. ما هم منکم ولا منهم و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، قسم های دروغ هم میگن، امضا هم میکنن، تعهد میکنن، حالا هر قسمی که دارن به اینها فرمود که این کار را انجام ندی. اینا چون تو مدینه بود، تو فضای مثلث مشؤوم بود، این آیه نازل شد. والحمدلله.